ببینید، نجس شدن چیزی که پاکه دلیل قطعی میخواد تا آدم اون رو نجس بدانه. دقت میکنیم؟ یعنی جوری باشه شما قسم از تعباس بخورید که این نجسه، بلن که احتمال میدم نجس شده باشه، میتونه نجس شده باشه، ممکنه نجس شده باشه، اینا هیچ کدام منجر به نجاست نیست. چادر شما بنابراینه که پاکه، خب چادر دیگه نجس العین که نیست که، درسته؟ این چیز پاک. چادرتون آویزون کردید به اون جالباسی داخل سرویس بهداشتی و اتفاقا سر خورد افتاد کف سرویس بهداشتی، خب این کف سرویس بهداشتی شما میتونی شهادت شرعی بدی که حتما نجسه؟ یقین که نداری که شهادت شرعی نمیتونی بدی، چون شهادت شرعی نمیدی حکم طهارت برش جاریه. این چادرم پاک، دقت میکنید؟ به سمت بسوا اصل بر طهارت، الا اینکه یقینی بشود که این متنجس شد. اصل بر طهارت، نقطه مقابلش باید دلیل قطعی پیدا کنه. دقت کردین؟ حالا اون قاعده استصحاب هم هست دیگه توی فقه، یعنی هر چیزی در حالت یقینی قبلیش همچنان باقی است مگر اینکه یقین جدیدی بیاد اون رو نقض کنه. با احتمال و شک و گمان و ظن و امثال اینها امر یقینی قبلی نقض نمیشه. یقینی قبلی چی بوده؟ این بوده که چادر شما پاک. اینی هم که این زمین سرویس بهداشتی نجس باشه، این هم که شما یقین قطعی نداری، درسته؟ پس بنابراینه که پاک. یعنی خیلی از این حالتهای وسواسی که امثال بنده دارن اینا نابجاست، نادرسته، اصلا حکم دین برای این چیزا نیومده بوده که ما اینقدر خودمون رو درگیر نمیدن پاکی نجسی کنیم. اونقدری که باید تو طهارت روح باید ما متمرکز باشیم، اینو آوردیم منتقل کردیم توی طهارت و نجاست جنبه های جسمانی و مادی. در حالی که جنبه های جسمانی و مادی خیلی ساده است. یعنی شما اگه برگردید به شرایط زمانی که پیغمبر اکرم زندگی میکردن، آب چقدر بوده اونجا؟ آی لوله کشی بوده، آب جاری اینجوری بوده تو اون چپ جزیره عربستان خوش، اون رو چجوری زندگی میکردن؟ بنابراین ما هم اون واقعیت رو در نظر بگیریم، اونا معیار ما هستن. خیلی از این وسواس ها میره کنار، خیلی از این چیزهایی که بی خودی تلقی میکنیم که این نجس شد، اون متنجس شد، فلان، اینا همش میره کنار و خیلی راحت میشه زندگی کرد. از اون بر نمیگم لاابالی باشیم، بی بند و بار باشیم، اصلا پاکی نجسی برامون مطرح نباشه، نه، ولی بدانیم که حکم شهر اینه که تا یقین نکردی به نجس شدن چیزی او پاک است. بله که چیز نجس العینه، مثل سگه، مثل خوکه، مثل کافره و امثال اینا، اونا خب نجس العینه. اما چیزی که متنجس، این لباس من، این نمیدونم کفش من، این نمیدونم فرش منزل من، این زمین اتاق من، اینا تا به یقین نرسیدیم حکم بر طهارت باید کرد. اون یکی از بزرگان فقها نقل میکنن ازش که خب قدیمای حموهای عمومی بودی یا تو خونه که همون نبود، این بزرگوار رفت توی حمام، بعد در حالی که هنوز کف و اینا روی مثلا بدنش هم بود، اومد لنگو انداخت رو دوشش بدون اینکه مثلا جایی بره خودش آب بکشه، پاشد اومد داخل اون سربینه‌ای که مثلا می اومدن لباس می‌پوشندن، همه چندش کردن فلان، برگشت گفت بابا حکم دین اینه، من مرجع تقلید شما هم دیگه، حکم دین اینه. کی گفته اون صابونه نجسه؟ کی گفته کف هموم نجسه؟ دین میگه هر چیزی که پاک، اصلش پاکه، تا یقین نکنید به نجاستش باید معامله چیز پاک باش بکنید. بنابراین متاسفانه یه انحراف کج‌فهمیه که ما به عنوان تقدس و نمیدونم اهتمام به احکام شرع و اینا، به جای اینکه بریم تمرکز پیدا کنیم توی تطهیر روح، تطهیر اخلاق، تطهیر روح و روان، اومدیم متمرکز شدیم روی این پاکی و نجسی های ظاهری و نتیجهش هم میبینیم دیگه، چه بیماری های روانی میگیرن افراد، دچار وسواس های عجیب غریب میشن، هم خودشونو با آزار میذارن، هم خانوادهشونو با آزار میذارن، هم مرتکب حرام میشن. یعنی اسراف، چقدر آب میریزه، خب این حرامه، حرام مسلم و امثال این. چرا خدا هممون رو از کچ فهمی ها نجات بده. این بیان این احکام حسنش همینه ها، چون یه وقت آدم احکام یاد میگیره برای اینکه عمل بکنه، یه وقت احکام یاد میگیره که دیگه کاتولیک تر از پاپ نشه، کاسه داغ‌تر از آش نشه، چیزی از پیغمبر نخواد بیشتر مراعات پاکی و نجسی رو کرده باشه.